ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه ششم دی ماه 1398 خورشیدی برابر با 27 دسامبر 2019 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه که رادیو فردا به شما سلام میکنم. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم سمیرا قرایی تا آخرین خبرها رو از سمیرا بشنویم.
خیلی ممنونم سفیده. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه از امروز جمعه به مدت 4 روز در شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار می شود. غلامرضا طهانی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش می گوید این نخستین رزمایش مشترک ایران با 2 قدرت دریایی پس از انقلاب ایران است که در چنین سطحی برگزار می شود. او اهداف این رزمایش را چنین تشریح می کند.
از اهداف این رزمایش میتونیم به تقویت و افزایش امنیت تجارت دریایی بین‌المللی اشاره بکنیم و همچنین مقابله با پدیده شوم دزدی دریایی و تروریسم دریایی و همچنین تبادل تجربیات در حوزه امداد و نجات دریایی و از همه مهمتر تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی و انتقال این تجربیات به نسل جوان خواهد بود.
این سخنان در حالی بیان می شود که کشورهای غربی و خاورمیانه در بسیاری از موارد حمله به شناورها در آبهای جنوبی ایران طی ماه‌های اخیر انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفتند. شناورهای روسی و چینی از صبح جمعه در بندر شهید بهشتی چابهار پهلو گرفتند. این رزمایش از دریای عمان آغاز شده و تا شمال اقیانوس هند گسترده خواهد شد. نیروهای امنیتی روز پنجشنبه با استقرار گسترده در گورستان بهشت سکینه کرج مانع برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه شدند. شماری از کسانی که برای شرکت در این مراسم به بهشت سکینه رفته بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنابر اطلاعات و ویدیوهای منتشر در شبکه‌های اجتماعی، قطعه 26 گورستان بهشت سکینه محل دفن پویا بختیاری شاهد حضور گسترده پلیس و نیروهای امنیتی با ماشین‌های زرهی و آب پاش بوده است. همچنین در ویدیویی یک بالگرد دیده می شود که بر بالای گورستان در پرواز است. مادر بزرگ پویا بختیاری روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی گفت ماموران امنیتی نگذاشتند که او بر مزار نوش حاضر شود. ماموران امنیتی روز سه‌شنبه پدر، مادر و بسیاری از اعضای خانواده پویا بختیاری را بازداشت کردند. با گذشت 16 سال از زمین لرزه بم، فرماندار این شهر میگوید ارگ تاریخی بم هنوز به شکل کامل بازسازی نشده است. هادی شهسوارپور، فرماندار بم، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم افزوده است که 90% از ارگ بم بازسازی شده و مرمت آن همچنان ادامه دارد. ارگ بم بزرگترین بنای خشتی جهان است و در جریان زلزله بیش از 90% از آن به شکل کامل تخریب شد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.6 در مقیاس ریشتر در بامداد 5 دی در سال 1382 شهر بم و مناطق اطراف آن در استان کرمان را لرزاند. این زمین لرزه بیشترین تلفات انسانی را در میان تمامی زمین لرزه‌های ایران داشت و در جریان آن 2/3 کل ساکنان بم جان باختند. بازسازی و احیای شهر بم باید تا تابستان سال 84 به پایان می‌رسید که بر اساس گزارش‌ها این شهر هنوز به تمامی احیا نشده است. و سرانجام این که ژان فرانسوا بیر و بیاتریس ایبو، 2 دانشگاهی فرانسوی عضو کمیته حمایت از فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی، روز پنجشنبه نسبت به اعتصاب قضایی او در زندان وین ابراز نگرانی کردند. کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی، نیز به همراه فریبا عادل‌خواه از روز چهارشنبه در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. این تا بر دو پژوهشگر ضمن تقاضای آزادی خود خواستار اجرای عدالت برای زنان و مردان بیگناه شدند.
سپاسگزارم سمیرا قرایی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراه هستید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. حضور گسترده نیروهای پلیس و فضای امنیتی همزمان با 40مین روز کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در شماری از شهرهای ایران، نیروهای امنیتی و انتظامی در میادین اصلی شهر با انجام مانور تلاش در ایجاد رعب داشتند. آغاز رزمایش بزرگ نیروی دریایی سه کشور ایران و روسیه و چین در شمال اقیانوس هند. درباره این گزارش ها و بیشتر از اینها خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله در رادیو فردا همراهی کنید. مراسم 40مین روز جانباختگان شماری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در ایران روز پنجشنبه در حالی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد که از دو روز پیش اینترنت سراسری دچار اختلال شد و خیابانهای شهرهای مختلف با حضور نیروهای گارد ویژه چهره امنیتی به خود گرفت. همکارم رویا کریمی مجد که این خبرها رو پیگیری کرده در استودیو همراه ماست. رویا، چه خبرهای جدیدی از ایران منتشر شده؟
واقعیتش اینه که ثبت هیچی. در واقع ما در یک بیخبری رسمی به سر میبریم. از یک سو مقامات رسمی در مورد حوادث دیروز سکوت کردند و هیچ خبری از برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان آبان ماه منتشر نکردند. تنها خبری که منتشر شده تا به حال این بوده که خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هست امروز صبح گزارش منتشر کرد و این طور مطرح کرد که در سراسر تهران آرامش حکم فرما بوده دیروز. رئیس پلیس تهران حضور نیروهای یگان ویژه و خودروهای زرهی و ماموران امنیتی در خیابان‌ها و میادین پایتخت رو با لفظ رزمایش امنیت توجیه کرد و گفت که فضای بزرگراه ستاری، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان عبازر، میدان صادقیه و همچنین میدان انقلاب تحت این رزمایش در واقع تحت فشار امنیتی بودن. حسین رحیمی هم در مصاحبه با رسانه‌های داخلی تاکید کرد که تهران در کمال امنیت و آرامش هست. اما از سوی دیگه ماجرا این هستش که سازمان نت بلاکس که یک سازمان نظارتی بر اینترنت گزارش داده که از روز چهارشنبه کاهش سرعت اینترنت در ایران آغاز شده و روز پنجشنبه 95% اینترنت تلفن همراه رایتل در ایران قطع شده بوده و سطح دسترسی به اینترنت این شبکه بعد از 4 بار افت به 5% رسیده. در کنار اینها برخی از کاربران تلفن‌های همراه همین پیام رو دریافت کردند که هموطن گرامی طبق ماده 512 قانون مجازات اسلامی هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به 1 تا 5 سال حبس محکوم میشه. در نتیجه می‌بینیم که در واقع یک فشار محدودیت همه جانبه‌ای در واقع در تهران و سایر شهرها حاکم بوده. اما بپردازیم به سوال تو، به خبرهای غیر رسمی بازداشت ها که همونطور که گفتم ما هیچ خبر رسمی در این مورد نداریم. روز پنجشنبه شهرهای بهبهان، رشت، کرج، اصفهان، لنگرود و ملارد مراسم 40مین روز جانباختگان اعتراضات آبان رو برگزار کردند. علارغم اختلال در شبکه‌های اینترنتی از تهران، تبریز، رشت، اصفهان، بهبهان، شیراز، عراق، قزوین، اندیمش، زاهدان، ماهشهر، آبادان، مریوان و کرمانشاه گزارش‌هایی منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که نشون میداد که نیروهای گارد ویژه، نیروهای امنیتی، ماشین‌های زرهی و آبپاش و افراد نقابدار در موقعیت‌های مختلف حضور داشتند و همزمان اعضای خانواده‌های برخی از بازداشت شدگان احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند.
البته روی بازداشت‌ها این بار از پیش آغاز شده بود، پیش از برگزاری مراسم و با فرض کن با بازداشت برخی از اعضای خانواده پویا بختیاری که از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه بود.
درسته سپیده، و همینطور با فشار به خانم شهناز اکملی، مادر یکی از قربانیان 88 که فراخوان داده بود برای حضور مردم در 5 دی ماه، در واقع این فراخوان رو ملغا شده اعلام کردن. با این همه تعداد زیادی، اینطور که در تصاویر و ویدیوهای منتشر شده دیده میشه، به محل بهشت سکینه رفتن و حضور بسیار گسترده‌ای داشتن ماموران امنیتی نیروهای گارد ویژه. در این حال مردم تونستن تجمع کوچکی برگزار بکنن و شعارهایی هم بدن. با هم به یکی از این شعارها گوش بدیم.
کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم.
خب این یک قطعه بخشی از شعارهایی بود که مردم مطرح میکردن در بهشت سکینه، اما با همه حضور مردم، با همه حضور ماموران امنیتی، اینطور که خانواده پویا بختیاری میگن، تنها خانواده پدر پویا بختیاری تونستن بر سر مزار اون حاضر بشن و خانواده مادر اون خانم نتونستن در مراسم حاضر بشن. صدای مادر بزرگ پویا رو بشنویم که در مورد حادثه دیروز توضیح داده.
پنجم دی روز شماری میکردم مزار نوم به رنگ فاتحه بدم، چون همه بچه هامو گرفتن، اکثرا هیچی نبود. تمام ملت این که خیلی ازشون تشکر میکنم اومده بودن، هیچی رو راه ندادن. منم خیلی التماس کردم، گریه کردم، بودن که یک لحظه بذارید برم فاتحه بدم، نذاشتن. خیلی اذیتمون کردن و همه رو اکثرا زدن کردن تو ماشین بردن. خیلی مردم اذیت کردن. گفتم که تا کی واسی؟ گفتن که فردا آزاده. خواهش میکنم بچه های منو از زندان مرخصشون کن.
صدای مادر بزرگ پویا بختیاری رو شنیدیم. سپیده، در آخرین تماسی که من با خانواده آقای بختیاری داشتم تا این لحظه هیچ خبری از آزادی اعضای این خانواده منتشر نشده، در این حال که دیروز وعده داده بودن به مادر بزرگ پویا که بازداشتگان رو آزاد میکنن. یکی دیگه از بازداشتگان حوریه فرجزاده تارانی، خواهر شهرام فرجزاده هستش که در عاشورای 88 کشته شده. خانم فرجزاده از امضا کنندگان نامه 14 نفر به رهبر جمهوری اسلامی هم هست که تا همین چند روز پیش هم در بازداشت به سر می برد.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد از آخرین خبرها از بازداشتی های دیروز و مراسم 40 روز جان باختگان کشته شدگان اعتراضات آبان ماه. اما همراه هستی با مهدی گلرو، فعال مدنی از ترکیه. خانم گلرو سلام می کنم به شما و اینطور ادامه میدم که جمهوری اسلامی از پیش از مراسم 40 کشته شدگان آبان ماه اقدامات پیشگیرانه انجام داده، از جمله خانواده پویا بختیاری رو همونطور که در صحبت‌ها با رویا بهش اشاره شد از کشته شدگان اعتراضات بازداشت کردن. شهناز اکبری، مادر مصطفی کریم بیگی، از جانباختگان اعتراض‌های 88 رو در واقع تحت فشار قرار دادن که فراخوان خودش رو برای 40 قربانیان آبان لغو کنه. اما با این وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی گزارش شده. فکر میکنید که جمهوری اسلامی نگران چه هست؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما. قطعا با توجه به همه تمهیداتی که جمهوری اسلامی اندیشیده بود در طی یک هفته اخیر، تماس‌های تلفنی که با تمام فعالین داشتن، روزنامه نگاران، تمام کسانی که تجربه کوچکترین فعالیتی رو در طی سالهای اخیر داشتن باشون تماس تلفنی گرفته شده بود، به شکل‌های مختلف تهدید شده بودن یا احضار شده بودن و بهشون گفته شده بود که فعالیت‌های اونها زیر نظر گرفته شده بوده و قطعا زیر نظر خواهند بود که در طی این روزها چطوری رفتار خواهند کرد. بازداشت شدن خانواده کسانی که در واقع فراخوان داده بودند یا تهدید شدن به این که ملغا اعلام بکنن، مثل خانم شهناز اکملی که در واقع ملغا اعلام کردن این فراخوان رو. اما باز هم یگانهای ویژه در تمام شهرها، شما همونطوری که میدونید تو ورودی محمدشهر قبل از این که به بهشت سکینه وارد بشیم، نیروها ایستاده بودن، گارد ویژه وایساده بوده و اصلا اجازه ورود و خروج رو به شهر نمیداده و در بقیه شهرها هم همینطوری. یا دستگیری هایی رو که در روستای گوراب شما میبینید، یعنی جمهوری اسلامی برگشته به زمانی که بازداشت ها رو در روستاها انجام میداده، به دهه 60 که بسیاری از بازداشت ها در روستاها میشده یا دهه 50 که بسیاری از بازداشت ها در روستاها میشده. به خاطر همین نمیشه گفتش که در سرکوب 5 دی جمهوری اسلامی موفق بوده، چون این اعتراضات با تمام سرکوب ها و تمام تمهیدات نظامی و امنیتی که جمهوری اسلامی داشته شکل گرفته. کسانی بودند که تلاش کردند برای اینکه به مراسم برن بودن و بازداشت هم شدن و به نظر من نتونسته جمهوری اسلامی به طور کامل مقابله بکنه، هرچند که تمام انرژی خودش و توان خودش رو گذاشته بود. برنامه روزی بیش از 20 روز بود که داشت برنامه ریزی میکرد، تمام رسانه هاش در مورد 5 دی صحبت میکردن، ولی نتونست اونطوری که باید و شاید افکار عمومی رو بسیج بکنه که این کار رو نکنن و نرن به اون سمت. و کسانی بودند که رفتن و خواستن که در این مراسم حضور پیدا کنن. من این رو اینطور میبینم که قطعا اگر که این میزان از سرکوب و این میزان از فضای امنیتی نبود، مردم بسیار بیشتری در این مراسم شرکت میکردن.
خانم گلرو، با وجود گزارش هایی که منتشر شده از بازداشتی های این روز در واقع 5 دی ماه، اما آماری تا این لحظه منتشر نشده از خشونت و تیراندازی برخلاف اعتراضات آبان ماه. فکر میکنید که میشه این رو گذاشت به حساب تغییر روی کرده جمهوری اسلامی؟
ببینید، دو تا مسئله وجود داره. اول که اصلا اجازه شکلگیری اعتراض به اون شکل در واقع اجازه شکل نگرفته، اصلا اجازه این که 2 یا 3 نفر بتونن یک جایی تجمعی ایجاد بکنن
داده نشده
و نتونستن کنار همدیگه قرار بگیرن مردم. شما توی ویدیو هم که میبینید تا 2-3 نفر خواستن کنار همدیگه باشن، سریع یک نفر 3-4 وارد شده و شروع کرده به بازداشتشون. حتی توی روستای گوراب هم همینطور بوده، اجازه ندادن حتی مراسم شکل بگیره و سریع بازداشت کردن. تو بهشت سکینم همینطور بوده. به خاطر همین قبل از اینکه اصلا شکل گیری بشه توی مراسم 40 تو شهرهای مختلف، این سرکوب شروع شده. سرکوب ها پیشگیرانه بوده و قبل از اینکه اعتراض شکل بگیره این اتفاق افتاده. در ثانی، خب به هر حال موج افکار عمومی که حساس بوده نسبت به مراسم 5 دی رو باید در نظر بگیرید. افکار عمومی بین المللی که حساس بوده روی تک تک قتل هایی که انجام شده، خون هایی که ریخته شده در هفته آخر آبان ماه رو باید در نظر بگیرید. جمهوری اسلامی هم میدونه که تمام این خونها رو دامنش مونده و هیچ جوابی نداره برای این خونهایی که ریخته شده. قطعا این حساسیت افکار بین المللی رو در نظر گرفته، مردم رو در نظر گرفته. شما میبینید که بسیاری از نیروهایی که طرفدار خود جمهوری اسلامی هم بودن سکوت کردن و نمیدونن در برابر این خونهای ریخته چی بگن. نتونسته هنوز جمهوری اسلامی آماری در مورد این بگه. مرتب در حال تفکیک کشته شده هستش، میگه قربانی بودن، شهید بودن، بسیاری از اینها توسط نیروهای خارج از کشور کشته شدن، نیروهای امنیتی اینها رو نکشتن و سعی در واقع یک جوری پنهان کردن دست خودشون توی این کشتار دارن و خودشون میدونن که این چقدر میتونه ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی بزنه. به خاطر همین طبیعی هستش که تمام تلاششون رو بکنن و دستور داده باشن که خشونت به حداقل برسه توی مراسم دیروز. هرچند که اگر اعتراضات باز به شکل دیگه‌ای بود و میتونستن مردم یه جوری اعتراض بکنن و به هم دیگه بپیوندن، باز هم قطعا جمهوری اسلامی دست سرکوب میزد و خشونت رو اعمال میکرد.
خانم گلرو، خیلی کوتاه فکر میکنید که مجموعه اتفاقات آبان ماه و 40 روز درگذشت کشته شدگان آبان چه تصویری میتونه بده در مورد ادامه حرکت‌های اعتراضی در ایران؟
ببینید، خب معمولا وقتی که از قبل یک روزی فراخوان داده میشه، خب نیروهای نظامی و امنیتی خودشون رو آماده میکنن و همونطوری که دیدید تمام قد آماده بودن دیروز. از روزهای قبل نیروهای بسیج تمام مراکز، نیروهای امنیتی، بسیج، سپاه و ارتش کنار همدیگه بودن تا بتونن تا جایی که میتونن سرکوب انجام بدن و فضا رو امنیتی بکنن و اجازه ندن که هیچ نوع واکنشی توسط مردم انجام بشه. خب این قطعا این فضا نمیتونه فضای دائمی کشور باشه، دائما این نیروها توی تمام خیابونها و کوچه ها باشن. این فضای امنیتی شکسته خواهد شد و مردم منتظر هستن این فضای امنیتی دوباره بشکنه و بتونن برگردن توی خیابون و اعتراضات خودشون رو ادامه بدن.
بسیار سپاسگزارم مهدیه گلرو، فعال مدنی از ترکیه. اما 40 روز کشته شدگان اعتراضات آبان ماه موضوعی هستش که از چند روز پیش موضوع داغ فضای مجازی بود. هومن عسکری همکارم اینجا هست، بیشتر در روی این موضوع صحبت بکنیم. هومن، چه خبر بود و هست در فضای مجازی؟
سلام بر تو سپیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. گفتنی ها رو تا حد زیادی شما در خبرها گفتید، در مصاحبه هم گفتید، منتها یک مقدار از این واکنش هایی که در شبکه های اجتماعی کاربران فارسی زبان به ویژه ایرانی دارن منتشر میکنن رو من اینجا آماده کردم. آرام پرسشگر نوشته که گریه ها و ایستادگی خانواده پویا بختیاری نشانه اقتداره، نه لشکرکشی حکومتی. پیشوند نوشته، به شعاری اشاره کرده سپیده، که دیروز شرکت کنندگان در مراسم چهلم پویا بختیاری و دیگر جانباختگان اعتراض های آبان 98 در برخی از شهرها سر دادن. شعار از این قراره: کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم. این کاربر نوشته، با وجود انبوه نیروهای گارد ضد شورش، از جمله شعارهای مردم بر سر مزار پویا بختیاری، این شعار بود که خوندم. کاربر دیگری به نام مهدی نوشته، این خانواده پویا بختیاری چقدر غیورن، همشون دلاورن، پدر پویا، مادر پویا، عموی پویا، مادر بزرگ پویا. و در ادامه نوشته که آقای جمهوری اسلامی، جوان مردم میکشی، بعد به جای دلجویی عربده کشی مستانه میکنی. علی اسکندرپور نوشته، بعد از 40 روز زینب به هر صورت تونست در کربلا حضور بیابه، حالا بعد از قرنها یزید روسفید شد. اشاره داره به حکایت عاشورا، مذهبی عاشورا که مورد توجه شیعیان هست، مسلمانان شیعه. کاربر دیگری نوشته که کاش روشن کردن شمع راه پویا در اینجا از درد مصیبتی که به شما رفت کم کند. این کاربر از ساکنان کانادا هست که در تورنتو شم روشن کرده بوده به همراه شمار دیگری از ایرانیان ساکن کانادا. این توضیح رو بدم سپیده که ما از دیروز عصر یک سری از تصاویر و ویدیوهایی رو داریم دریافت میکنیم از خارج از ایران، از ایرانی های ساکن دیگر کشورها، از جمله کانادا، فرانسه، آلمان، دانمارک، سوئد، که نشون میده که شماری از ایرانیان ساکن خارج از کشور هم در روز 5 دی ماه به مناسبت 40th جان باختن شماری از معترضان در اعتراضات آبان 98 به یاد اونها تظاهرات کردند، شمع روشن کردند.
همینجا هومن در پراگ، پایتخت جمهوری چک، هم
عجب.
در مرکز شهر مراسمی بود و شمع روشن کردند.
بله. و کاربر دیگری اما نوشته که حکومتی که ادعای رهبری جهان اسلام و مدیریت جهانی را دارد، از ترس به جایی رسیده که مردمش را بکشد، آمار دقیق کشته‌ها و بازداشت‌ها را ندهد، آمار رویترز را دروغین بخواند و تمام خانواده پویا بختیاری را بازداشت کند. رهبرش در توییتری که برای مردم فیلتره، پیام چرایی سقوط شوروی بدهد. و کاربر دیگری نوشته، پدر پویا بختیاری به بازجو گفت مهمونام خیلی زیادن، نمیتونن بذارن مسجد مراسم برگزار بشه. گفت مردمو دعوت کردم، نمیشه کنسل کنم، بردنش زندان نتونه به مهموناش برسه، مهموناش هم کتک زدن و بازداشت کردن، مهمونی رو هم به هم زدن، نوبت ما هم یه روزی میرسه که مهمونی میگیریم، یک مهمونی بزرگ که همه در اون دعوتیم. و در نهایت، اگر که نمیدونم، فکر کنم فرصت تموم شد، فقط یک توییت، خب پس حالا که فرصت هست دو تا توییت دیگه میخونم. یکی از کاربران دیگه نوشته که مداحان با بصیرت بیت رهبری لازم است به این نکته هم توجه داشته باشند که نیاز نیست از اسارت خاندان پیامبر در روز عاشورا ذکر مصیبت کنند، چرا که این مردم، به نوشته او به طعنه البته، بی بصیرت، ممکن است یاد اسارت خانواده پویا بختیاری و سایر شهدای آبان 98 بیفتند. و کاربر دیگری تصویری منتشر کرده از آرامگاه یا گور پویا بختیاری که روش یک کاغذ نوشته شده که این جمله بر اون به چشم میخوره: راه همان است که من رفتم.
بسیار سپاسگزارم. فقط یک هومن عسکری،
سپیده تبلیغ خودت میکنی یا من بگم؟
بسیار عالی. تلگرام رو هومنم میخواد بگه، فراموش نکنید در کانال تلگرامی ما هم میتونید عضو بشید و از طریق شناسه @فرداگرام میتونید برای ما فایل صوتی بفرستید و با ما در ارتباط
باشید، یا حتی تصاویری که مربوط به دیروز هست مثلا.
بله
بله، مرسی.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
غلامرضا تهانی، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش ایران، روز جمعه از آغاز رزمایش بزرگ نیروی دریایی سه کشور ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند خبر داد. به گفته آقای تهانی، سخنگوی این رزمایش، عملیات سه جانبه ایران و روسیه و چین در دریای عمان و شمال اقیانوس هند روز جمعه ششم دی ماه با پهلوگیری شناورهای روسیه و چین در بندر شهید بهشتی بهار آغاز می شود. وسعت منطقه رزمایش 17000 کیلومتر مربع است و این رزمایش قرار است 4 روز ادامه داشته باشد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفته که این رزمایش سه جانبه را زیر نظر دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، این نخستین رزمایش مشترک دریایی ایران هست با دو قدرت دریایی در 40 سال گذشته. نیروی دریایی ارتش ایران یک بار هم با چین پیشتر یک رزمایش مشترک در آبهای خلیج فارس انجام داده. فکر میکنید اهمیت چنین رزمایشی در چی هست؟
رزمایش هم بتن جنبه سیاسی و شاید پشتیبانی از ایران در شرایطی که خب به خاطر مسائل برجام، خاطر مسائل منطقه زیر فشاره، از این زاویه ها ایران بخواد روی تأثیرات سیاسیش حساب بکنه، وگرنه به لحاظ نظامی و مثلا کار کردش تو عرصه های استراتژیک و این صحبت ها آنچنان اهمیتی نداره. میدیم که خب چینی ها عمدتاً با یک ناوشکن موشک انداز در این مانور در این رزمایش شرکت دارن، یا روس ها صرفاً با 2 تا شناور هستند. آنچنان مانور بزرگی نیست که به سلاح‌های پیشرفته یا حتی کشتی های پیشرفته درش شرکت داشته باشن، نیروهای عظیمی درش وجود داشته باشه. خب ما میدونیم که اصولاً روابط ایران با چین و روسیه هم در مجموع باز هم تابعی از روابط مثلا تقریبا متشنجش با جهان غرب، با منطقه، و به خصوص چینی ها خیلی مواظبند که در نزدیکی به ایران، در همکاری با ایران، اصطلاح ملاحظات بین المللی رو در نظر بگیرن و از اونها تخطی نکنن، چون به هر صورت رابطه‌ای که فرض کنید چین با همون کشورهای منطقه هم داره، حتی با عربستان فرض کنید، بسیار بیشتر از ایران به خصوص در عرصه نظامی هم.
آقای حسینی فرد، ایران اعلام کرده که هدف از این رزمایش تقویت و افزایش امنیت تجاری دریایی و بین الملل و مبارزه با پدیده دزدی دریایی و تروریسم دریایی هست. سخنگوی وزارت دفاع چین پیشتر گفته بود که این مانور یک مبادله نظامی عادی هست بین نیروهای نظامی سه کشور و در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی. ارزیابی شما چی هست از این صحبت ها؟
به نظر میاد که حرف چینی ها درست تره، یعنی چینی ها سعی میکنن مسئله رو تا اونجایی که ممکنه به اصطلاح کم اهمیت جلوش بدن و آنچنان ابعاد بزرگی به این رزمایش ندن. توی صحبت هایی که عنوان میشه این که میخوان رزمایش در خدمت اینه که چجوری میشه به کشتی های سانحه دیده کمک کرد یا دزدان دریایی رو مهار کرد، نه بیشتر از این. خب ما در نظر بگیریم خارج از این مانور، روابط نظامی چین و ایران فرض کنید خودش با یک سری مسائل روبروه. ظرف این سالها ایران به شدت مایل بوده که وارد اون قرارداد امنیتی نظامی شانگهای بشه، سازمان شانگهای. و خب ما میدونیم تنها کشوری که یا عمدتاً کشوری که روبروی این خواستی ایستاده، علی‌رغم که هند و پاکستان و کشوری از این دست وارد این سازمان شدن و ایران رو اجازه نمیدن، چینه که ممانعت میکنه. یعنی چینی ها با توجه به مناسبات گسترده ای با شهرهای عرب منطقه دارن، با آمریکا دارن، و معتقدم که تا موقعی که ایران روابطش رو با این کشورها حل نکنه، بحرانش رو تنزودایی نکنه، ما نمیتونیم آنچنان رابطه گسترده‌ای داشته باشیم با ایران. میدونیم که خب همین در همین منطقه خلیج فارس چینی ها حامی دولت آقای هادی هم در جنگ یمن، خودشون با کمک عربستان رفتن در جیبوتی پایگاه نظامی زدن، فرض کنید کارخانه ایجاد هواپیماهای بدون سرنشین در عربستان دارن دایر میکنن، چیزهایی که اصولا با ایران در دست ندارن، یعنی با ایران خیلی هم رابطشون محدودتره. و حتی همونطور که اشاره شد در سازمان شانگهای، حتی در رابطه اقتصادیشون مثل جاده ابریشم به خاطر مسائل ایران گذاشتن ایران رو کران، همه اینا رو که نگاه میکنیم اون موقع معلوم میشه که چینی ها آنچنان تبلیغی که ایران راجع به مانور میکنه بهش باور ندارن و یک چیز عادی تلقیش میکنن.
بسیار سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسائل بین الملل از آلمان، و سپاس از شما که همراه مجله نیمروزی ما بودید در رادیو فردا. با ما بمانید در رادیو فردا، باز خواهیم گشت تا دقایق دیگر، نیم ساعت دیگر.